بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در این باره بود اگر مسلمانی از دار دنیا بره مماثلت بین میت و غاسل شرط بود. اگر میت زن باشه غاسل زن باشه، اگر میت مرد باید غاسل مرد باشه. بعدم بحث به اینجا اومد اگر ما غاسل مسلمان نداریم اما یه فرد کتابی هست این کار رو میتونه انجام بده، نظر ما بر این شد که مانعی نداره، ماهیت غسل مشخصه، یه غسل قربت میخواد که کتابی چون به خدا معتقده این غسل رو میتونه بکنه، بنظر تقصیل کتابی بلا مانعه. بعد کلام به اینجا رسید اگر مماثل نباشه و کتابی هم نباشه چی کار باید کرد؟ در اونجا مسئله به اینجا رسید، قول مشهور بر این بود که یطفن بلا تخصیلن، مماثل نداره، کتابی هم نداره. اما بعضی فرمودن مثل مرحوم شیخ فرمودن که قول ساقط نمیشه، منتها دو تا مشکل در کاره. مشکل اول نگاه به بدن این میته و مشکل دوم در حال تغسیل مسئله لمس میاد جلو. تغسیل از وجوبش خارج نمیشه، این دو تا مشکل باید چاره کرد. برای نظر طرف میتونه چشماشو ببنده یا در تاریکی شب این تغسیل رو انجام بده که نگاه به بدن میت نامحرم نیفته. اگر مسئله لمسه اونم چاره کردند که یه دونه پارچه ای رو این قاصد به دستش بگیره که در روایات به تعبیر خلقه آمده، یه پارچه بگیره، پارچه رو خیس کنه، به بدن میت بکشونه، البته با این قید که انسان با آب که در روایت داره که به تعبیر سبن آمده آب به میت میپاشونه با ظرفی با سطلی، بعد با اون پارچه آب رو منتشر میکنه به همه جای بدن این میت، که با این دوتا کار هم تغسیل انجام گرفته و هم نگاه به بدن نیفتاده، هم لمسم در این وسط منتفی شده، مشکل حل میشه. این حرفا حرفای درستی هست، اما اون که بر ما مهمه ده ما روایات چی فرمودند. روایات این قول دوم را خوندیم در جلسه قبلی، چندی روایت بود، دلالت خیلی عالی بود، اما نظر سند مشکل داشتن. و ما تو جلسه دیروز روایتی را که سندن درست باشه، دلالتن درست باشه، بر وجوب تخصیل دلالت کنه ما پیدا نکردیم، و نظر تا بحث دیروز این قول دوم برای ما ثابت نشد. وقتی ثابت نشه قول مشهور میاد جلو، یطفن بلا تخصیل. تا اینجا بحث دیروز، که در درس دیروزم ابو صباح الکنانی، عبدالله ابن یعفون و حلبی در هر سه اینها که در این جزوه صفحه 38 آمده تصریح شده بود که یطفن بلا تخصیل. در بحث امروی روایتی هست، این روایت یه نکته داره به دست ما میده که در این نکته حتی من وراء ثیاب هم تغسیل مشکل داره. اگه انسان به روی بدن میت پارچه بندازه، ازیر پارچه تخصیل رو انجام بده که لمسی در کار نباشه و نگاه هم در کار نباشه، این در روایات جایز ندونستن. باز ایجا این قید مواظب باشن، تمام اموراتی را که به تعبد منجر میشه ما حتما باید نگاه کنیم شعار مقدس به ما چی میفرماد. عقل به مناطات احکام راه نداره، آنچه مفاد روایته برامون همون میشه ملاک، ولی عقل ما چیزی دیگری رو درک کرده باشه. هی مسئله مال نگاه نکردن، چارش این بود که انسان در شب غسل انجام بده یا چشماشو ببنده انجام بده، یه چاره قضیه است. نگاه مشکل داره، خب نگاه انجام نمیشه. یا اگر بناست که لمسی انجام بشه، یه پارچه به دست میگیره، یه خرقه به دست میگیره که تماس دست با بدن میت نباشه. این چاره هست، مشکل حل میشه. اما نکته اینه اگر روایات فرمودن از این را وارد نشید، باید بگیم چشم. این عقل ما میگفت چاره مقدس هرچی فرمودن همون میشه ملاک. بله، باید نگاه کنید. در بعضی پزشکی خود روایات
بحثی که ما اونجا وقتی که شخص زنده است ما مجاز دونستیم، روایات هم مجاز دونستن از با درستان کارمش اصلا پر حسن مثلا پر چیز باشه استفاده باشه.
بله فرمودیم، بله در بحث طبابت که اونجا جایز شمردن که اگر بتونه دکتر نگاه نکنه و بیمار معالجه کنه این اولاست. اگه بتونه نگاه کنه اما دست نزنه، نگاه بندازه دست نزنه، تا اونجا رو امکان داره با ما راه روای راه اومده با ما نگاه در آینه نگاه کنه، نگاه کنه دست نزنه، دست بزنه نگاه نکنه. اونو در روایات فرمودن چون مسئله حفظ جان این فرد ملاک بود، اگر این کار انجام نشه این مریض می برد و رضا یک حکم این وسط زمین بخوره جان انسانی محفوظ باشه مشکل نداره. در اینجا یه طرف مرده، حفظ جان و ملاک نیست چون طرف مرده. وقتی مرده باشه ببینیم روایات این اولویت رو به دست ما داد یا نداد. روایت که ما داشتیم از این اولویت خبری نبود.
مجاز شمه بده ما میام بگیم وقتی زنده رو که این کاری کرده به طبیل اولا یه مرده که تحرک نداره
که مدل قیاس میکنید؟
نه قیاس نیست.
پس چی بسه؟ انسان زنده و انسان مرده. انسان زنده حفظ جانش ملاکه، مرده چیش ملاکه؟
احترامش.
مگه محفوظی که احترام میکنن و در روایات فرمودن این کار اینجور انجام بشه؟ خود داشتیم دیگه تالا دفت چی نمیخوام تالا داشت این روایت رو، این سلوات قبلی از حلبی یطفن کم هوه کی سیابه دومه یطفن و فلا یرسلن نه غسلش ندن لا تو غسل اینو غسل ندی تصویر روایت دیگه همین صفحه 38 به بالا میتونه در روایت در مال حلبی و ابن ابی یعفور و ابی سلا هر صدا تصویر داشتن که غسل انجام نشه دست در تحصیل باشه سلیقه روایت. به بعدی نگاه کنید که اگر در کار مماثل نبود دیگه حتی من وراء ثیابم غسل انجام نشه. یعنی هم نگه ما الان ما صحبت کرده بود همین الان گفتیم که میگه من وراء ثیاب این کار انجام بشه که نگاه به بدن منگر نیفته. الان گفتیم که با این را میشه مشکل نظر را حل کرد. این روایت این چی میگه؟ ان المفضل ابن عمر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک ما تقول فی المرأة تکون فی السفر مع الرجال. یه زنی هست یه مسافرتی با مردان همسفره، لیس فیهم لحاظ و محرم، بین مردا این زن محرمی نداره. ولا معهم امرأه، در اونجا زنی هم نیست بعد این زن مرده این زن رو غسل بده. فتموت المرأه، مرأه این زن در اونجا اندار دنیا میره. ما یسنع بها، با چیکارش کرد؟ قال یغسل منها ما اوجب الله علیه تیمم. ببینید بحثو از اون حالت تخصیل متعارف برده به فرم تیمم. فرمودن در تیمم خدا کجاها را مس میکنید؟ همون جاها را غسل بدید، یعنی چی؟ صورتها و کف دستها. و تخصیل این وسط از کار افتاد، فرم تیمم او را بشورید. ولا تمسه، به بدن مس نکنید. ولا یک شب لها شیء من محاسنها التي امر الله بسترها، آنجایی را که از محاسن این میت هست، جای شخصیت این میته، اونجا را باز نکنید. روی پارچه پارچه روی بدن بندازید، دیگه کف دست و صورت این مقدار را بشورید، اونجایی را که در تیمم این مقدار را مس میکردید. قلتا تکیبه یسنم به ها، با چیکار باید کرد؟ فرمودن اون افرما اوجب الله علیه التیمم، امام میگه هر کنی فرمودن روی در دوباره سوال میکنه کفه یست آب، حالا چیکار باید بکنیم ما؟ اون که تیمم این که روی نگرفته. آلا یغسل بطن کفه ها سمه یغسل رشعه ها سمه یغسل زهر کفه ها، کف دست ها، پشت دست ها و صورت، مواضع تیمم. به بدن میه کار نداریم ما، به مواضع تیمم کار داریم ما. اینها بایستی این وسط مسکر این شسته بشه. آب بریزی دیواره با یه سطح آب میگرم میز من چیگه میخوام آره دیگه، چون فرموده که لا تو مسته مست نکنید، برای کفده یه لیوان آب میخواد، تو کفده چی میشه؟ پشتت یه لیوان آب میخواد، صورت هم یه لیوان آب میخواد. نیه اونجایی که اگر تیمم میخواستن بکنن کجا را مس میکردن؟ همون مواضع را شما آب بریزید، به بدن دستن حتی من ورای سیاب. خواه اینجا روایت به صراحت فرمودن تخصیل من ورای سیاب هم نباید انجام بشه، موضع تیمم. حالا این روایت هم باید جنبندی بکنیم. به بعدی نگاه کنید، در صحیحه داوود بن فرقد آمده قال مزا صاحب لنا، یه همراهی داشتیم از دار دنیا رفت. یسأل ابا عبدالله ان المرأه تموت مع رجال لیس فیهم ذو محرم، از امام سؤال کردن مردی زنی از دار دنیا رفته با مردانی همراهه که توی مردان محرمی نداره، هل یغسلونها، ها این مردان میتونن این زن مرده را غسل بدن؟ و علیها ثیابها، لباس از تنش در نیارن، یعنی تخصیل من ورای ثیاب. فقال اذا یدخل ذلك علیهم، این کار انجام بدین که الان من هم متن بعدی معنا کردم که بعضی از کارها شرعاً مانعی نداره اما عرفاً این کار رو درست نمیدونن. ما غالباً هم داشتیم اگه فامیلای میت زن مرده شوهر میگه زنش رو غسل بده، ها بوده روایات گفتیم ما زن رو لباس از تن زن در بیاره جا شوهرشه، مانعی نداره. حتی نگاه به عورت هم بلا مانع بوده شرعا، اما اگر این عمل در نظر اجتماعی درست نباشه فامیلای این میت این کار رو درست نبینن، بایستی حفظ اون امر اجتماعی بشه. اینجا ادایت خلدان که علیهم فرمودن که یا غسلونه هل یا غسلونه ها و علیه سیابه ها، میتونه از ورای سیاب این غسل انجام بده؟ قال ادایت خلدان که علیهم، زمانی که این عمل در بین عرف رباحت نداشته باشه. ولکن یا غسلونه کفی ها، اگر عرف اینو خوب نمیدونه فقط دستاشو میشوریده. خب این دیگه از تیمم هم پایین تر اومده، در تیمم لاغت صورت هم جز شستن بود، اینجا اونم دیگه منتفی شده. خب روایت تصریح داره وقتی را که زیر رحم نیست، این مرده محرمی نداره، تغسیل از کار میفته، حتی من ورای ثیاب هم از کار میفته، حتی در مواضع تیمم هم آنجا که تیمم را انجام میدادی اونم از کار میفته، فقط یغسلون کفیها. خب نگاه کنید، اگر ما اینها رو با هم بهش نگاه کنیم، قول مشهور میاد جلو که تغسیل لزوم نداره، تغسیل واجب نیست، مماثل نباشه، ذو محرم نباشه، تغسیل از کار میفته، اون وجوب کفایی تغسیل میت دیگه اینجا کار رو میکنه، هم قول مشهور میشه. خب در مقام یه روایتی مونده، این چند تا نکته مونده، یکی این که در بعضی روایات ما هم الان خوندیم، در بعضی روایات فرمودن که بازی مواضع تیمم رو شما بشوری، نه کل بدن این میت رو، که الان ما خوندیم از مفضل ابن عمر، همین الان این سال قبلی خوندیم دیگه، دوباره نخونی بشیم، که فرمودن که از منبر سیاب نه، ما تیمم کجا بود؟ همون جاها رو، کف دست، پشت دست، صورت میت. منتها این که الان ما خوندیم از این که روایت داره فرم تیمم او را تغسیل کنید، روایت از نظر سند محل اشکاله، عبدالرحمن ابن سالمه که این در روایات ضعیفه، مورد اعتماد نیست. از این مهمتر اگرم سند درست باشه بلا مانع هم باشه، اصحاب به این روایت عمل نکردند، روایت معرضون انها اندل اصحابه. و نگاه کنید و روایتو ضعیفه، این ضعیف تو متن نیامده، مزیاد کنید همین الان خوندیم
عبدالرحمن ابن سالم اشعر است. این دو تا اولی که عبدالرحمن ابن سالم اشعر اصلا تایید نشد، توثیق نشد، ولی ایشون توثیق شد. ایشون دو تا برادر هستن، چه ببخشید اینا ایشون توثیق شده. بعد
صفحه 38 نگاه کنید، این روایت که بیان شد زیر سر بررسی شد که
مفضل ابن عمر بود،
بله،
ایشون دو تا
برادر هستن، علیانه سند بررسی شد. اگرم کسی قائل بشه مثل
پدرش توثیق شد، ولی خودش ضعیف.
اگرم روایت درست هم باشه، دلالت واضح هم باشه، سندم صحیح باشه، روایت موردون انها اندن اصحابه، اعراض اصحاب اون از کار می دازه.
اینجا من فکر می کنیم که چیز شده این عبدالرحمن ابن سالم دو تا هست، که آی خویی یک نمی دونه آی خویی
عبدالرحمن. از کنم که اگرم بگید این همون سالمه، همون که دیگه مشکل نداره، با همه حرفا کسی به روایت عمل نکرد، مورد اعراض حسابه. اگر سند درستن باشه دردی رو دوا نمی کنه. به بعدی نگاه کنید، صفحه بعد بگیرید که روایت انا علیگن اون زید ابن علی رو براش زیاد کنید. قال اتا رسول الله نفران، ادهی نزد حضرت اومدن. فقالی گفتن ان امرأه توفید معنا، زنی با ما بود در سفر، این زن فوت کرده و لیس معها ذو محرم، این زنی که فوت کرده محرمی نداره. فقال کیف سنتم بها، شما چیکار کردید این زن مرده محرم نبوده، شما چیکار باش کردید؟ فقالوا سببنا علیه الماء سببن، ما با ریختن آب به روی بدن این زن زن را غسل دادیم. خب وگه مرده را روی اون تخت غسل خونه بخوابونن، خب ظاهر بدن او رو میشه با آب ریختن درست کرد، پشت هم اگه که باید برش کردنن دیگه، باید برش کردنن تا به پای آب برسه، چون چیکار باش کردید؟ که آب روش ریختیم. خب این آب برای ظاهر بدن ظاهریش، بله پشتشی. فقال اما وجدتم امرأة من اهل کتاب تغسلها، آیا زنی از اهل کتاب نبود که زن را غسل بده؟ یعنی مشکل در اون غسل غربته، اون کتابیه، چون کتابی هست غسل غربت میتونه بکنه، کسی نبود که اینو غسل بده؟ فقال الله، کسی نبود. فقال الا یممهوها، اون ته زیادیه، اون تو رو پاک کنیم، که در روایت یا در پنج باب 22 باب تخصیله، اون در واقع اون افلا یممهوها یه فام در یه نقل بعدی آمده، پس چرا او رو تیمم ندادید؟ یعنی اگه اهل کتاب نبود تخصیل از کار میفته، دیگه وجوب نداره، تیمم قائم مقام میشه. و حالی که چرا غسلش ندادید؟ چرا او تیمم ندادید؟ ها روایت خیلی واضحه. ما تا قبل خوندیم حسین ابن علوان یه فرد عامیه، در روایات توصیق نشد، یه مشکل قضیه. دومی که به این مضموم ابو حنیفه فتوا داد، پس مضمون موافق عامه هست، خود ما خالف العامه در اینجا میاد، از این باب هم محل اشکال میشه. پس سندن محل اشکاله و دلالتن، چون مضمونش موافق با قول عامه هست.
چون دو تا برادر بودن، یکی حسن و یکی حسین، نجاشی و علامه و اینا میگن که اخوهول حسن او سد و احمد، یعنی چی؟ یعنی پس اون سده هست او سد و احمد، میگه اخوهول حسن، یعنی حسن
برده دیگرشه،
بله احسن و او سد، پس ایشون سده هست یا حمد شده، تحمید شده. بعد خدمت شما عرض میکنم که اونجا باز کشی میگه اینا مخالف نبودن، بلکه مستور کردن عقیده خودشون، بعد عقیده خودشون مستور کردن و به شدت هم محب اهل بیت بودن، شدیدن محبان شدیدن و ولا غیره، باز اینجا میگه غیره لا تکنو
مخالفن بل مستور. عرض کردم که ببینید این نکته رو عرض کردم که اگر به نقل بعضی رجال این سند بلا مانه،
نه بس سندیش
عرض بکنم که خب به بعضی، چون قبل همین روایت قبلا بحث شد و سند اونجا بررسی شد، دیگه ما دیگه تکرار میکنم، دیگه دوباره سند رو تکرار نمیکنیم، ما قبلا بررسی شد. اگر این حرفم درست باشه که حسین الوان آدم درستیه، موثقیه و برادر موثق‌تره و بهتره با همه حرفا، اما دو تا مشکل داره. مشکل چیه؟ این سند موافق قول عامه هست، ابو حنیفه به این فتوا داده و رضا از این دیگه خود ما خالف العامه اونو میگیره. و نکته دوم اینه که ما روایات متعدد داشتیم قبلا، حالا بعدا شدن بخونیم، ما اینجا آیا تیمم قائم مقامه یا وجوب تخصیل از کار میفته؟ روایت تسریع بود که تخصیل از کار میفته و دی از کار افتاد. حالا تیمم دادن امر حسنیه، امر خوبیه، وجوب نداره که بعدم سیدی احتیاط هم میکنه. احتیاط بعد از فتواست، فتوا به سقوط وجوب تخصیله، احتیاط امر مستحبیه، ممانعی نداره. تخصیل از کار بندازیم، بعد احتیاط مستحبی هر کس بنامونه. بعدی رو نگاه کنید، از ابی بصیر قال از سعد ابا عبد سلام الله علیه ان امرأت ماتت فی سفرن و لیس معها نساء ولا ذو محرم. در سفر زنی از دار دنیا مرده، این زن محرم نداره، تو کاروانم زنی نیست که این کار رو بر عهده بگیره. حالا یغسل منها مواضع الوضوء. حالا اینجا جای مواضع تیمم که مواضع الوضوء. ویسلی علیها و تطهر. با چی میخواد بگه؟ غسل از کار میفته. مواضع وضوء رو بشورید. به بعد قبلی مواضع تیمم را تیمم بکنید. چه مس مواضع تیمم بشه. که غسل مواضع وضوء باشه، هر دوتا بر ما یه پیام داره. پیام چیه؟ غسلی را که معهود هست اون دیگه واجب نیست، اون از کار میفته. جای غسل معهود مس مواضع تیمم یا غسل مواضع وضوء میشه، اون اصل از کار میفته. این روایتم به عبدالرحمن ابن سالم ضعیفه و او برم بی مضمون احدی فتوا نداده، حتی از اهل عامه هم به این فتوا ندادند. در یه روایت دیگه باز مسئله رو پایین تر آورده. جابر علی عبدالسلام علی سؤل ان المرأه تموت و لیس معها محرم، قال تغسل کفیها فدستشو بشوری. حتی مواضع وضوء هم پایین تر، در مواضع وضوء دستا را میشونن، صورت را میشونن، سر و پشت پاها را مس میکنن. این فقط داره تا غسل کفیها، حتی از مواضع وضوء هم بیا پایین تر. خب احدی به این فتوا نداد. تا اینجا ما به چی رسیدیم؟ تا اینجا به این رسیدیم که آنچه قول مشهور بود همه قول مشهور داره کار میکنه. تخصیل از کار میفته و ده از کار افتاد. ما دنبال اینیم آیا این تخصیل هنوز با نبود مماثل واجب کفایی هست یا نه. این برامون ثابت نشد. بعدی ثابت نشه، حالا هرچی بعد از این تیمم بکنیم کار خوبیه، مواضع وضوء رو بشوریم کار خوبیه، کف دستا رو بشوریم کار خوبیه، هر عملی که بعدن انجام بدیم نهی که نداره، کار خوبیه. اون که دنبالشیم سقوط وجوب تخصیله. در روایات به ما این موضوع رو فرمودند.